بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تاریخ این فکر شاید به زمان تشکیل اولین خانواده در کره زمین برگرده. حتما هم همین باید باشه. و اون فکر اینه که اون اولین خانواده و خانواده‌های بعد و به تدریج ملت‌ها، امت‌ها در فکر رسیدن به سعادت و خوشبختی بودن، رسیدن به یه فضایی که در اون فضا زیانی، شری، خطری متوجه اونها نشه. اما تاریخ نشون میده که کسانی که خود تصمیم گیر بودن یه مسائلی رو به عنوان سعادت برای خودشون مطرح کردن، ولی اون سعادت نبوده. دنبال یه سلسله مسائلی رفتن به عنوان مرکب رساننده به سعادت، اما نرسیدن. هم مرکب لنگی بود، هم اونی رو که فکر میکردن سعادت نبود. به همین خاطر وقتی قرآن نازل شد، خیلی از امتهای گذشته و ملت‌های زمان پیغمبر رو، اکثرشون رو رمی به جدا زندگی کنندگان از عقل و شعور و فکر و اندیشه درست معرفی کرد. جالب اینه که اول اشتباهاتشونو در آیات میگه، انحرافاتشونو در آیات میگه، پوش کردنشون رو به حقایق در آیات میگه، بعد نتیجه گیری میکنه که اکثرهم لا یعقلون، این نتیجه گیری بعد از بیان اوصاف ملت ها و جامعه زمان پیغمبر که اینا لایعقلونن، یعنی دارن زندگی میکنن، تمدنم دارن، اختراعاتم دارن و داشتن، اما انسان عاقلی نبود. انسان بودن، کارای زیادی هم داشتن، کار معیشتیشون، کار آبادی مناطق زندگیشون، کار بهداشتیشون، حتی که قرآن می‌فرماید عمرشون از شما بیشتر بود. خیلی وارد به بهداشت بودن، چی بخورن، چقدر بخورن، کی بخورن، و به همین خاطر سلامت داشتن و عمرشون طولانی بود. اکثر و اعمارن و آثارن و تمدن خیلی فراوانی داشتن. آدمایی نبودن که با برگ درخت زندگی کنن یا خونشون غار باشه یا تو گودالای زمین باشه. تمدن معیشتی از زمان آدم بوده، لذا قرآن مجید آیاتی که داره درباره انسان از آیات استفاده میشه که قارنشینی رو قرآن قبول نداره. اینایی که اروپایی ها ساختن دوران قارنشینی، نه، بشر قارنشین نبود. که فلاسفه‌ام وقتی انسان رو تعریف میکنن میگن که مدنیون به طبع، یعنی سرشت انسان و طبیعت انسان، شهرنشینی، خانه نشینی و گرایش به تمدن بوده. دوران حجر رو قبول نداره که ابزارها سنگی بوده فقط، نه، و دوران اختراع و پیدا کردن آتش رو هم قبول نداره، چون در آیاتی که مربوط به قابیل و حابیله صریحا از آتش پروردگار بحث میکن. متمدن بودن، اما اکثرشون انسان با تمام وجود مادی بودن، نه انسان عقلی، نه انسان فکری، نه انسان اندیشه‌ای، که حالا بیان در آثار عالم اندیشه کنن برای اینکه خدا رو پیدا بکنن. اکثر این گونه بودن، اما اقلی هم از زمان آدم بودن که یه برگ درخت رو می دیدن می گفتن برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اما اکثر مردم عالم درخت رو می دیدن، فقط می دیدن، یعنی با همون چشمی که گاب، شتر، بز، گوسفند درخت رو میدید میدیدن، یا گردش شب و روز رو میدیدن با همون چشم، یعنی چشم جدای از عقل. دریاها رو میدیدن با چشم جدای از عقل. اما اون اقلیتی که عاقلانه زندگی میکردن، یعنی عقل رو به کار می گرفتن، با عقل نگاه می کردن، با عقل وارد کار می شدن، با عقل وارد حرکت می شدن، زندگی بسیار درست و سالم و صحیحی داشتن اونایی که یعقلون بودن. اما انسان بیعقل حیوان متمدن بود. لا یعقلون، شما در قرآن ببینید خدا ملتها رو رمی به بیسوادی نمی کنه، رمی به بیتمدنی نمی کنه. این آیه رو نمی دونم در قرآن تا حالا دقت کردید یا الان من بخونم یادتون میاد که خونده باشین. پروردگار می فرماید یعلمونه، با توجه به این که یعلمون فعل مضارعه، نمیگه علمو میدونستن، نه، میگه یعلمون میدونن و این دانستنشون هم همیشگی، این دانستنشون ادامه داره. یعلمون میدونن و دانستن هم همواره است. چی رو میدونن؟ ظاهرن من الحیات دنیا، تمام برنامه های مادی رو میدونن، بلد بودن حالا کارهایی که داشتن که حالا پروردگار نقل میکنه. حالا من چند تاشو بگم از بلد بودن امتهای گذشته. بلد بودن با تیشه های مخصوص خانه هاشونو در دل کوه رو بسازن، یعنی بیشینن سنگا رو بتراشن، که این نمونش الان گوشه تبریز هست که اسمش کندوانه. شما برید تبریز، برید کندوان، کوه رو یعنی سنگ یه پارچه رو تراشیدن، سالون داره، اتاق داره، حموم داره، دستشویی داره، زندگی داره. قوم عاد اینجور بودن. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا یه تمدنی داشتن که قرآن میگه اون زمان اصلا نمونه نداشته، نظیر نداشته. التي لم يخلق في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اینا یه ملت دیگه ای بودن که تخت سنگای 1000 کیلویی رو 500 کیلویی رو می آوردن و رو هم دیگه سوار می کردن، خونه درست می کردن. من نمونه این خونه ها رو در سوریه دیدم، مال 2000 سال 3000 سال پیشه که آدم نگاه می کنه با چه جر ثقیلی این تخت سنگا رو بردن، بین دو ستون قرار دادن و تخت سنگای دیگر رو به عنوان سقف روش گذاشتن. یقیناً قوی ترین جر ثقیلای آمریکا قدرت تکون دادن چنین سنگایی رو نداره و اونا این کارو میکردن، اما نهایت کارشون عذاب الهی بود. یا دوچار یه زمین لرزهی شدن، خودشون و تمدن فرو رفت، یا با سیلای عظیمی از بین رفتن، یا از لرزش زمین و سیلای عظیم خیلی شگفت‌انگیزتر باد بود. باد که پروردگار میگه 7 شبانه روز دنبال هم این پیچ وزیدن باد و هی اضافه کردم. بعد 7 شبانه روز که باد نشست، هیچی از اون مملکت باقی نبود. هیچ. حتی خونه های به اون با عظمتی رو تیکه پاره کرده بود و باد برده بود. چرا؟ یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، خیلی خوب بلد بودن و بلدن الانم، خیلی خوب بلدن. یعنی مهندس میاد نقشه میکشه، محاسبه کننده میاد محاسبه میکنه، یه دونه ساختمون میسازه 120 طبقه، آسانسور برای این 120 طبقه میسازه، به 2 دقیقه نمیکشه که سرعت اینقدر زیاده، 2 دقیقه نمیکشه. من بعضی از این ساختمونا رو با آسانسورش رفتم، 2 دقیقه نمیکشه که شما رو میبره طبقه آخر آخر، 2 دقیقه نمیکشه شما رو میاره پایین، 2 دقیقه. من یه چیزی رو در ایتالیا در پاریس دیدم، در پاریس اول غروب دیدم که یه جایی نصب شده بود برای بالا بردن که 120 متر بالا می برد و پایین می برد، در یه چشم به هم زدن. بلدن برای ساخت و ساز دنیاشون، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. از شما در قرآن مجید نگاه بکنید، ملت ها رو پروردگار از نظر دنیایی تعریف میکنه که کارو بلد بودن. و هم و این ملت ها عن الاخرت هم غافلون، ولی اینا در کنار این تمدن ها از توحید، از عدل، از حقایق، از حلال و حرام، از مسائل عالی اخلاقی، عاطفی، خانوادگی کاملا بیخبر بودن. فکرم میکردم سعادت در این تمدنه، فکر میکردم به اون سعادت که نرسیدن چون اشتباه فکر کردن. اونی که فکر میکردن سعادت، سعادت نبود و شقاوت بود، عذاب بود، فرجام کار امت ها. این بحث در قرآن کریم خیلی گسترده است، خیلی. یعنی شما اگه در قرآن دقت بکنید، جامعه شناسی قرآن بالاترین دانش جامعه شناسی است، ولی الان در غرب بالاترین متفکر جامعه شناس و متفکر اقتصاد و متفکر روانکاو 3 تا یهودی صهیونیست که کتاباشون تو دانشگاه ها درس داده میشه. یکیش دورکایمه که دوستانی که دانشگاهی هستن میدونن، یکیش فرویده، یکیش مارکس. هر سه یهودی، هر سه هم صهیونیست و هر سه رو هم خود جامعه صهیونیستی پول زیادی خرج کرد، کتاباشون در تیراج وسیعی پخش شد، پول زیادی هم به مراکز دانشگاهی دادن که اینا رو کتاب دانشگاهی بکنن. شما هم فکر میکنید بالاترین جامعه شناسان جهان در غربن، بالاترین اقتصاددانان در غربن، بالاترین روانکاوان در غربن. اقتصاد مارکس 70 سال دوام آورد که نقطه مرکزی این اقتصاد مارکسیستی شوروی بود. بعد 70 سال این ساختمون پوسیده بالا اومده فرو ریخت و استخونای این اقتصادم خورد شد. خورد شد. بالاترین روانکاو غرب فرویده که نهایتاً بشر غربی رو با این علم به اوریان شدن و قانع شدن به انواع فسادهای جنسی رسوند. یعنی شما در اروپا و آمریکا اگر بشینید صحبت بکنید، من ساعت ساعت صحبت کردم با اروپایی ها، با دانشجوهاش، با بزرگتر از دانشجوهاش، کاری کرده روانکاوی فروید که اون چرا انبیا و ائمه و 114 کتاب آسمانی گناه میدونه، اونا دیگه گناه نمیدونه. یعنی شده طبیعت ثانویه. شما بهش بگو زنا گناه داره، میخنده، میگه گناه یعنی چی؟ شما بهش بگو ازدواج مرد با مرد خیلی گناه کثیفیه، میگه چی داری میگی؟ گناه یعنی چی؟ جدیدنم من سخنرانیه با کمال تأسف یه دانشمند مسلمان آب و نمک امریکا خورده رو دیدم که خونه کسی بودم، تلویزیونش رو روشن کرد، کانال امریکا، کانال علمیشونو نشون میداد. یه مرتبه او رو دیدم، میشناختمش، داشت سخنرانی میکرد. مصاحبه کننده ازش پرسید آقا نظر شما که یه دانشمند اسلامی هستی راجع به ازدواج مرد با مرد که الان در کل غرب قانونیه، نه رایج، قانونی، یعنی وکلای مجالس امریکا، هلند، نمیدونم ایتالیا، آلمان، فرانسه نشستن بحث کردن و قانونی کردن. گو نظر شما چیه؟ گو یه زمانی گناهان از نظر اخلاقی بد بوده، اما الان جهان حق رو جای اخلاق قرار داده. اخلاق دیگه تعطیل، یعنی یه مرد میگه حقمه، یه زن میگه حقمه، یه جوون میگه حقمه که از وجود خودم چیزی رو که لذت میبرم باهاش باشم، حقمه. یعنی میگفت دیگه اخلاق تموم شده، بساطش این مسائل شده حق، نمیتونیم بهش بگیم حق نداری، نمیتونیم، نه حقش. یعنی این جور به لجن کشیده شده. من به یه جوان ایتالیایی، آدم باسوادی بود، گفتم خب این گناهان اینا عوارض جسمی، بدنی و روحی داره. گفت کجایی هستی؟ گفتم من شرقیم. گفت مثل این که معنی زندگی رو تا حالا حالیت نشد، جاهلی، نفهمی. اون چه برای ما مهمه لذت فعلیه، یعنی الان از چی لذت میبری؟ این حقه. حالا از این لذت فردا، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه ایدز میگیری، نمیدونم سکته مغزی میکنی، خونت آنزیوماش به هم میخوره، اینا رو نباید فکر کرد. چون ما یه روزی این دنیا باید بریم، خب با ایدز بریم چه بیداره؟ گفتم راجع به دنیای بعد عیسی که پیغمبر شماست خیلی حرفای خوبی داره. گو عیسی این حرفا رو برای خودش زده. این بشر متمدن حیوان، انسان متمدن بدون تعقل صحیح و بدون اینکه عقل رو به کار بگیره، قرآن مجید میگه متمدنه. در یه آیه دیگه میگه اولائک کالانعام، اینا هم یه نوع شتر و گاو و گوسفند و خوک و از همین حرفا، ولی انسانن. اما انسان عاقل نیست، انسان حیوانه مثل حیوانات دیگه. الذین یتمتعون، اینم آیه عجیبی انگار برای امروز نازل شده. یتمتعون فعل مضارعه، یعنی دائم لذت گراست، کاری هم به عوارضش نداره. حالا برای اینکه لذتشو اشباع بکنه، با گرسنگی که نمیتونه، با تشنگی که نمیتونه، یتمتعون و یأکلون، میخوره که قدرت بگیره که هر لذت نامشروعی رو ببره. فنارو کما تأکل الانعام، انسان لذتگرای خورنده ایست مانند انعام، یعنی انسان به شکل. امیرالمومنین میفرماد از صورت و صورت و انسان، قیافه انسان، و قلب و قلب و حیوان، قلب خوکه. این که شما شنیدید روز قیامت بعضیا به صورت حیوانات محشور میشن، تو قرآن هم داریم ازل وحوش و حشرت، یعنی تمام باطنا میفته تو ظاهر. آدم تو قیامت دیگاه میکنه میبینه مشاله چقدر سگ تو قیامته، چقدر خوک تو قیامته، چقدر خرس تو قیامته، چقدر روباه تو قیامته. اون اونجا آدم میفهمه که اینا هیچ کدوم به حقیقت حیوان نیستن، تو دنیا به شکل انسان بودن، باطنشون یوم تبلا چی؟ سرائر، باطنشون اومده در ظاهرشون. حالا تو اینی که همسایت بوده در دنیا، حالا به شکل خوک میبینی، به شکل روباه میبینی. اینو زین العابدین هم فتال نیشابوری در کتاب بسیار با ارزش روزت الواعظینش نقل میکنه. امامه یعنی مقدم بر همه انسان هاست، در عقل، در دید، در اندیشه، در علم. اگر مقدم بر همه انسان ها نبود که خب مثل بقیه بود، یعنی اگر موسی بن جعفر یا حضرت هادی یا امام عسگری یا امیرالمؤمنین این نبودن، خب مثل ما بودن، یعنی هموزن ما بودن در ارزش. اومده پیش موسی بن جعفر با چشم گریان که یک کسی با من معامله اقتصادی داشته، بده بستون بود، میگرفت میداد جنس و نسیه میبرد، مرده، منم پول حسابی ازش طلب کردم. یبن رسول الله، رفتم به وارثش میگم باباتون به ما بدهکار بوده. میگن ما تو دفترهایی که از بابامون مونده بدهکاری نمیبینیم، چی کار کنم؟ خب پیش سندی نیست. فرمودن امشب برو قبرستان بقیع و با این کلمات بدهکار تو صدا کن. با این کلمات. البته این کلمات رو به ما یاد بدن بدون امام، ما بریم بالا سر هر قبر 2000 بار هم بخونیم مرده زنده نمیشه. پشت تمام کارای مثبت و دنیا و آخرت ما باید نور امام باشه. کل شیئن احصیناه فی امام مبین. امام آگاهی کامل داره که وقتی مسافر میاد در خونه امام صادق رو میزنه، خود حضرت میاد پشت در، خیلی نرم آروم. ائمه ما اهل عصبانی شدن نبودن، چون عصبانیت از خصلت‌های ابلیسه. ائمه ما خصلت‌هاشون الهی بود، خیلی نرم بدون اینکه بپرسه کیه در میزنه فرمودن اول برو غسل کن، چون نیاز به غسل جنابت داری. اینجوری نمیشه منو ببینی. غسل در عشق زنم کهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. اول برو غسل کن. نجس که راه نداره به امام، نجس که راه نداره به خدا. من شکمم پر مال حرام، حالی گرفتاریم پیدا کردم، یکی هم به من گفته برو دعا کن. دعا کننده ی حرام خور راه به خدا نداره، چه دعایی بکن؟ دعا کننده ی حرام خور راه به ابی عبدالله نداره. حالا بره بالا زیر گنبد زیر قبه بگه آخونده گفتن، زیر قبه دعا مستجاب. اصلا راه نداره که دعا بکنه و مستجاب بشه، بدن راه پیدا کرده نه خودش راه نداره. کسی اومده بود پیش اهل الهی، اهل حال میشناختمش، من اون اهل دل رو میشناختم. گاه زندگیم به هم پیچیده. من به کسی بدهکارم نیستم، اما متوقف شد، هی گره میخوره. گفت راه داره که زندگی در فردا به بعد گره نخوره، گره های خوردم واش. گفت چی کار کنم؟ گفت با زن و بچت تلخ برخورد میکن، دائم تو این خونه دل میسوزد دست تو، این دل سوختن ها بیرون که میاد میشه گره در زندگی. هی میگی چرخم نمیچرخ، کسادم، نمیان سراغم، گیر میکنم. یه جه میرم میخوام بگم که مشکل منو حل کنین، میگن قانون اجازه نمیده، میگن نمیتونین. گاهی هم مسخرم میکنن، میگم آقا مشکل دارم، این اداره بعد مشکلمو حل کنه. میگه میخواست نری رو پشتمون الله و اکبر بگی و بیرزی تو خیاب. گره خورد. گفت گره تو مال بدرفتاری و تلخید با زن و بچته، برو از اینا عذرخواهی کن. یه وقت نگی من یه پیرن اینا بیشتر پاره کردم و قیچی 2000 تا پیرن از تو بیشتر پاره کرد. من برم از زن عذرخواهی کنم، از پسرم، از دخترم؟ من اعلی حضرت خونم، من شاه خونم، چی عذر؟ گو برو عذرخواهی، روشت هم عوض کن، نرم شو، گرم شو، خوب رفتار. به دو سه هفته بعد اومد پیش همین بزرگواری که عرض کردم منم کاملا میشناختمش، گو آقا حل شد. خب من میدونستم حل میشه، میدونستم حل میشه، معلومه که حل میشه. اینی که قرآن میگه، اینی که روایات میگن، پشتوانه زندگی، این خیلی مهمه. وقتی توحید باشه پشتوانه زندگی، وقتی توحید باشه. یک کسی بود تهرون، این روحانی بود، من بچه بودم اون وقت، خیلی مورد احترام اهل تقوا بود، خیلی با زن و بچهش مستجر بود. صاحب خونه یه روز صبح بهش گفت آقا کم کم آماده بشین خونه منو خالی کن. گفت چشم. اینا کسانی بودن که پشتوانه زندگیشون توحید بود، نبوت بود، امامت بود، عقل داشتن، عقل. انسان عاقل بودن، نه انسان حیوانگونه. رفت صاحب خونه، رفت ایشونم تا 9 صبح تمام اساسشو جمع کرد و تو رخت خواب گذاشت و گره زد. کل زندگیش با زن و بچه‌ش و 3 دونه رخت خواب. اومد تو کوچه، فرششو پهن کرد، متکاهارم چید بغل دیوار، تکیه داد به دیوار. ره گذران می رفتن می دیدن آخون با زن و بچه تو کوچه. یکی اومد بهش گفتش که آقا، گو آقا نداره، 2 شب مونده به شب جمعه، کلید حل مشکل من کمیل امیرالمؤمنین. اینو من درک کردم. شب جمعه کمیلشو خون، خیلی هم اهل گریه بود. صبح جمعه 10 و 11 یک کسی اومد گفت آقا من امرو خبر شدم صاحب خونه شما گفته خالی کن. حالا صاحب خونم بعد از ظهر اومد گفت آقا من که نگودم امرو خالی کن، من گفتم آماده شو برای خالی کردن. گفت تو دلت دیگه با من نبود من تو این خونه بشینم، من باید خالی میکردم. گفت آقا من امرو شنیدم اینجوری شده اوضاع. گو آره. گو چجوری میخوای زندگی کنی؟ گو چی تو کوچه. دیشب کلیتشو به هم دادن، انداختم تو قفل مشکل. کدوم کلیت؟ گو کمیل، دعای کمیل. گو آقا راسته، درسته، من یه خونه 200 متری دارم زیادیمه، بیا اساساتو بکش بیا تو اون خونه، امرو که تعطیل، شنبه بیا محضر بنامت کنم. یعنی مؤمن عاقل 1000 جور پشتوانه داره، 1000 جور. حالا یه پشتوانه خود پروردگار. ما شیعه ها، ما هم یه ملتیم دیگه، یه جمعیتیم. ما شیعه ها سعادتمون در چیه؟ ما شیعه ها چجوری سعادت من میشه؟ من یه متنی رو درباره اهل بیت بخونم براتون که راه سعادت من شدن رو این متن به ما نشون میده، اونم از برکت شب ولادت امام عسگری این متن به فکر من افتاد. یادداشت کرده بودم، نه برای اینجا، برای جای دیگه، اینجا بخونم. چقدر این متن عالیه. مدرک این متن مجمع البحرین دانشمند بزرگ شیعی توریهیه. ترکیب این متن از قرآن و روایات گرفته شده، به هم وصل شده، شده این متن یه خطی. سعادت ما در قبول و پذیرش ولایت، یعنی سرپرستی، یعنی کارگردانی اهل بیت، قبول این ولایت و بعد قبول ولایت عمل کردن به دستورات اهل بیت. همین، ما با همین دوتا به سعادت کامل میرسیم. با همین دوتا جنازه رو از تو خونه آوردن بیرون، پشت جنازه 4 حمال بازار مدینه بودن، یه دونه این حمال اون ور تابوت بود، یکی این ور، یکی این ور، یکی اون ور. تو گیروداری که این 4 حمال جنازه رو می بردن بقی دفنش کنن، پیغمبر و امیرالمومنین از خونه اومدن بیرون. پیغمبر تا چشمش به این 4 حمال و این جنازه افتاد، فرمود علی جان بریم تشییع. یه بار من و تو جلوی تابوت رو دوش میذاریم، یه مقدار که رفتیم بعد میایم عقب تابوت، دیگه تابوت رو دست این حمالا نمیدیم، خودمون میبریم. اوورد بقی حمالا گفتن آقا کفن تو بخچه، فرمود کفن لازم نداره. فرمود علی جان تو آب بریز، من این حماله رو غسلش میدم، پیرنم و کفنش میکنم و بعد میریم خونه یه پیرن میپوشیم، پیرنهای بلند عربی. حالا پیغمبر 3 کرد حالت کفنی بهش داد. بعدم خود پیغمبر جنازه رو گذاشت تو قبر، خم شد صورت میت و بوسید، اومد بیرون لحد چیدم، دست امیرالمومنین تو دستش بود، برگشتم. فرمود علی جان اما من نپرسیدی من با این مرده چرا اینجوری رفتار کرد؟ گوه آقا بفرمین چرا اینجوری رفتار کرد؟ خیلی سعادت ما الولایت و محبت و اهل البیت، یک جمله، و اتباعهم فی الدین، 2، و امتثال و اوامرهم و نواهیهم، 3، و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال. گو علی جان از خونه که اومدیم بیرون، این جنازه رو که رو تابوت من نگاه کردم، قلبشو که دیدم، دیدم از عشق تو پره. آدم عاشقم دنبال معشوق میدوه، دنبال معشوق دویدن ما همین عمل کردن به دستورات ائمه طاهرین. گو علی جان این خیلی مرده با ارزشه، دیدم میارزه من خودم غسلش بدم، کفنش کنم، دفنش کنم. این ولایت اهل بیت با این ترکیب، محبت و اهل بیت، عشق ورزی به اهل بیت. خود چجوری عشق ورز بشم؟ شما، من یه کتابی دارم 900 صفحه است، اسمش اهل بیته. تاریخ اهل بیت نیست، یعنی تو تمام این 900 صفحه نداره که امام عسکری چه روزی به دنیا اومد، چه روزی شهید شد، چند سالش بود، کی زنش بود، اینا رو نداره. کل این کتاب بیان زیبایی های عقلی، علمی، روحی، اخلاقی و عملی اهل بیت، از پیغمبر و صدیقه کبرا تا امام زمان. یعنی آدم این زیبایی ها رو که میبینه، مثل یه گل روز زیبا که آدم میبینه دلشو میبره، میگه بخرم ببرم خونه. هر چی زیبایی در این عالمه تو اهل بیته. یعنی آدم میخونه، فکر میکنه، عاشق میشه، عاشق. و این عشقو کسی هم نمیتونه از عاشق با معرفت بگیره. من دهه عاشورا تهران که مهمترین مجلس دوره عمرمه و صبحه و خیلی هم با محبت مردم شرکت میکنن. ما امسال روز اول 4000 صبحونه دادیم. حالا ببینید تا روزهای بعدش و روز عاشورا اونجا رو منبر به شرکت کنندگان گفتم چقدر بهتون بدن، چند صد میلیارد، چند هزار میلیارد، کدوم قاره رو بهتون بدن و به شما بگن راست بگو این ثروت، این قاره مال تو، دست از ابی عبدالله بردار. واقعا هر کدوم دست بردارن سین دستتون رو بلند کن. انقدر مردم گریه کردن، زیبایی ها رو با معرفت آدم میبینه، با چشم عقل عاشق میشه. الولایت و محبت و اهل البیت و اتباع هم فی دین. ولایت اینه که تو این چند میلیون فرهنگ های ابلیسی دنبال هیچ کدومش نری، چون همه این مذهب های جهان ریشه در وجود ابلیس داره. اتباع هم فی دین، دینت دین اهل بیت باشه که دین خداست. و امتثال و اوامر هم و نواهی هم، هرچی امر دارن و شامل حالت میشه عمل کن، هرچی نهی دارن ترک کن. و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال، در اخلاقت و در اعمالت به اهل بیت اقتدا کن. این امام عسکری، این اینی که گفتم که تو 14 معصوم یکیشون امام عسکری. این 14 تا وظیفه ما نسبت به اونا برای رسیدن به سعادت واقعی این متنه. خدایا فهم مسائلت رو به ما بچشون. چه لذتی داره بفهم آدم، بفهم چه لذتی داره آدم درک بکنه. آقا یه خورما فروش دیگه، خورما فروش چیه؟ خورما فروش دانشگاه که ندیده بود، دبیرستان که ندیده بود، اوسا که نداشت. یه خورما فروش علی رو شناخت، معرفت، یعنی فهمید که همه زیبایی های عالم تو این یه نفر جمع، عاشق شد. یه رو دستشو گرفت امیرالمومنین، اووردش کنار یه درخت، گفت 20 سال دیگه تو رو به عشق، جرم عشق من اینجا دارت میکشم. گفت علی جان، یعنی اون رو منو دار بکشن رابطه من با تو قطع نمیشه؟ فرمود نه. گفت خب دارم بکشم. یعنی عاشق رهاست تو دامن معشوق، جانش، فکرش، اخلاقش، عملش. 20 سال دیگه میخوان دارت بکشن. خدایا عشق به اهل بیت و در قلب ما و زن و بچه ها و نسل ما ظهور کامل بده. اینو خیلی برادران و خواهران دقت کنید، این جمله خیلی سنگینه. پیغمبر اکرم میفرماید عشق به اهل بیت من رزقه. خریدنی نیبرین این ورومن نعمته، باید یه جوری برای خود زمین آماده کنید خدا این نعمت رو روزیتون کنه. عشق
رزق، خدایا حوصله عمل به فرهنگ اهل بیتو به ما عنایت کن. ای خدا مهمترین کار قدرت ترک هر گناهی که به طرف ما آمد رو به ما عنایت فرما. خدای شب عیده، حالا نمیدونم چه عیدی به ما میدی، اما همه ما خواهشمون، درخواستمون از وجود مقدس تو اینه، ای خدا عیدی کامل امشب ما رو آمرزش و آزادی کل کسانی قرار بده که در شیعه شدن ما دخالت داشته. خدایا حسین رو از ما نگیر، خب شب عیده نمیخوام خیلی گریه کنید، گریه بمونه برای فردا شب. خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما و اهل مملکت ما و مراجع و فقها و بزرگان و هر خدمتگزار به این ملت قرار بده.